یک مفصلی هستش که علاوه بر این که خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض بکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسک یا ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه، آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محسن عربی متخصص امراض داخله در رابطه با اختلال چربی خون صحبت کردند که گفتن اساساً ما دو قسم چربی داریم، کلسترول و تریگلیسرید، و بالا بودن هر کدامشان در دراز مدت اگر معالجه و کنترل نشوند باعث مشکلات مختلف میشن. برای قلب و مغز ما مشکلات ایجاد میکنه، برای کبد و جگر ما مشکلات ایجاد میکنه و کلن اختلال عمومی را در بدن میتونه عامل شوند. اشاره شده که گرچه برای اونایی که هیچ کدام فاکتوری زمینه ساز نداره، سابقی امراض قلبی، فشار خون، این چیزها را نداشته، دیابت نداشته، در خانوادهشان مشکلات قلبی نبوده، گفتن مردها بالای 25 سال و زنها بالای 35 سال یک دفعه باید آزمایش خون بتن، تست بکنن که چربی خون دارن یا نی. بعد از او اگر همچون مشکلی را خدای نخواسته داشتن، باید با نظر دکتر معالجشان تحت نظر باشن. و اشاره تاکید دکتر سبی بود که با توجه به شرایط زندگی امروزی اصلا تمام آدم ها تمام افراد بالای 20 سال یک دفعه باید چربی خون خود را تست بکنن که خاطرشان جمع باشه این مشکل دارن یا نه. اشاره شد به تغییر روش زندگی، شرایط زندگی، ورزش منظم و ای که باید تحرک لازم داشته باشیم، رژیم غذایی مناسب داشته باشیم، اینا کلشان میتونه مفید باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب عربی، اگر یک مقداری از علائم و نشانه های بالا بودن و زیاد بودن چربی های خون برای ما بفرمایین که ما علامت های اختصاصی این مشکل چی می باشه که شنوندگان عزیز ما با اونا آشنایی داشته باشه؟
در رابطه با علائم چربی خون بالا، علائم خیلی اختصاصی نداره. عموما خیلی از موارد چربی خون بالاست و فرد هیچ علامتی احساس نمی کنه، که تو این دوره بیشتر در واقع شروع پلاک هاست، یعنی رسوب خودش در عروق باعث در واقع پلاک های در عروق حالا مغزی و یا قلبی خواهد شد که مستعد این افراد مستعد سکته های مغزی یا سکته های قلبی خواهند شد.
بله،
ولی اگه بعضی علائم که هست، علائم غیر اختصاصی، ممکنه بیمار سردردهای گهگاهی داشته باشه یا سرگیجایی پیدا کنه یا حالت تهوع، اینها در چربی خیلی بالا، مثلا تریگلیسیرید بالای 1000 یا کلسترول بالای 300، این علائم غیر اختصاصی رو ممکنه در واقع بیمار پیدا کنه. ولی علائم اختصاصی که مثلا ما بخوایم ذکر کنیم، نه، همچین علائم اختصاصی نیست. علائم شاملا غیر اختصاصیه و عموما با در واقع با آزمایش و چکاپ ما متوجه میشیم که چربی خون بالا هستش.
پس اینم یک دلیل تشویش و نگرانی و خطر است واقعا، مریضی که متاسفانه علامت و نشانه نداره و میتونه سالها پنهان و مخفی باشه بدون علامت باشه. این قسم مریضی ها دکتر صاحب میفهمیم که خطر و تاوانشان بسیار زیاد است، چون اگر کدام علامت و نشانه داشته باشه، خب ما متوجه شده بناچار دنبال چاره و درمانش میریم. لازم است که واقعا در زندگی پیگیر چکاپ و بررسی بدن خود باشیم. دکتر صاحب، بعضی افراد ما در جامعه داریم که اینا فعالیت جسمی و بدنیشان خوب است، تحرک لازم دارن، رژیم و پروگرام غذایی را هم کنترل میکنن، اما چربی خونشان مثلا تریگلیسریدشان بسیار بالاست، مثلا بالای 600-800 تاست. اینا دوا و دارو هم مصرف میکنن. اینا سوال است که این علت بالا بودن اینمی با توجه به اینکه کلی هم او مسائل رعایت میکنه، اینا چیست و چیکار باید بکنن؟
اول برنامه خدمت تو عرض کردم که بعضی از موارد در واقع افزایش چربی خون ارتباطی به رژیم غذایی نداره، ممکنه نوع فامیلیال ژنتیکی باشه. معمولا تریگلیسیرید بالای 800 یا 1000 ممکن اینا همین از این نوع باشن و اینا حتما درمان دارویی لازم دارن، چون مستعد در واقع عوارض خطرناک و حادی مثل پانکراتیت حاد که یه نوع ورم لوزالمعده است و خیلی هم خطرناکه ممکنه رخ بده، و توصیه میکنیم حتما زیر نظر پزشک در واقع و با درمان دارویی، رژیم و ورزش این مقدار رو پایین بیارن، که عموما ما برای این بیماران یا داروی ژنفیبروزیل یا فنوفیبرات رو توصیه میکنیم که زیر نظر پزشک مصرف بکنن.
دکتر صاحب، بعضی بیمارایی که چربی خون بالا دارن، پزشکان و دکترای معالج به اونا توصیه میکنن که هر دو سه ماهی یک دفعه باید چربی خونشان تست شوه، آزمایش شوه. آیا این تکرار و انجام آزمایشات منظم ضرورت داره؟
بر اساس چربی خونی که در واقع بار اول اندازه‌گیری میشه و شرایط بالینی بیمار، به فرض یه بیماری اومده با تریگلیسیرید 1000 و یه سابقه پانکراتیت، همون ورم لوزالمعده در واقع داشته در دو ماه قبل، خب این فرد داره، ما زودتر براش آزمایش درخواست میدیم. ولی عموما ما خیلی از مریض هایی که شرایط خطرناک و حادی ندارن میتونیم 6 ماه تا 1 سال بعد تکرار کنیم.
بله،
و افرادی که آزمایش اولیه آنها نرماله و سابقه بیماری خاصی ندارن، آزمایش چربی خونشون میتونن هر 3 سال تکرار کنن. ولی بیماران دیابتی، بیماران قلبی رو توصیه که میشه بین 6 ماه تا 1 سال بر اساس شرایط فرد میتونیم در واقع آزمایش به تعویق بندازیم.
دکتر صاحب، مریضی که حالا خودش رژیم و پروگرام غذایی مناسب و سالم هم مراعات میکنه، فعالیت بدنی هم داره، اما بیماری کمکاری تایروئید داره، چربی خونش هم بالاست، آیا این چربی خونش ربط به کمکاری تیروئید میتونه داشته باشه؟
خود هایپوتیروئیدی یا کمکاری تیروئیدی باعث افزایش چربی خون میشه، پس تو این بیمار اول باید خود بیماری تیروید کنترل بشه. حالا به رنج نرمال که رسید در واقع آزمایش شده تیروید، بعد ببینیم نوع چربی که بالا رفته و بر اساس نوع چربی و میزان عددی که در واقع دارن، حالا LDLشون در چه رنجی هست، درمان و شروع بشه. پس اول تو این بیمار در واقع کنترل بیماری خودش و در مرحله بعد بر اساس اعدادش تصمیم گیری میکنیم.
دکتر سبربی، یکی از مشکلات شایع در میان جامعه امروز اختلال و مشکل کبد یا جگر چرب است. بعضی ها مشکل چربی دور کبد مطرح میکنند. به او گفته شده کبد شما سالم است اما دور کبد چربی گرفته. آیا این تعبیر درست است و ربطی به چربی خون داره؟
در رابطه با کبد چرب، حالا که مثلا بحثش جداست، کبد چرب بخیر واقع افزایش و یا رسوب در واقع ذرات چربیه که دور کبد رخ میده، که ممکنه یه فرد چربی خونش اصلا نرمال باشه ولی کبد چرب داشته باشه، که اون بحثش جداست. اگه برنامه بعدی انشاءالله بتونم کبد چرب خودش برنامهش مفصل هستش که من توضیح کامل رو بدم.
بله.
ولی این که دوره کبد و اینها اصطلاحات عامیانه است. من فکر میکنم که حالا اگه آزمایشی دارید یا تو سونوگرافی هستش به ما دقیق بگن، ما راهنماییشون میکنیم بر اساس یافته‌ها. کبد چرب ممکنه فرد آزمایش حتی خونی بده که در واقع آنزیم‌های کبدی نرمال داشته باشه، چربی خون نرمال، اما تو سونوگرافی مثلا گرید 1 یا 2 کبد چرب رو ذکر بکنن. اینها ارتباط با هم ندارن و اینکه باید ما میگم یافته‌ها رو بیشتر به ما بگن، ما بهشون راهنمایی خواهیم کرد.
خب دکتر صاحب، بسیار تشکر. وقت برنامه ما با پایان رسید، دیگر نمیتونیم ادامه بدیم. انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
شما شننده رادیو دری می باشین. خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم برنامه متنوعی که تقدیم حضورتان می شود رضایت شما عزیزان را نیز جلب کند. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 50 دقیقه پیشکش علاقه مندان می گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی باید
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی.
به نام خدا، خدای تغییر دهنده حال ها. آرزو میکنیم که با هر اتفاقی در زندگی خدا همراهتان باشه تا دلتان آرامش داشته باشه. آرزو میکنیم تحولات روزگار قسمی براتان رقم بخوره که آخرش لبخند باشه. سلام و صبحتان بخیر. سلام و هزاران درود به خانواده های شریف افغانستان.
سلام خدمت شما و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن. سلام و احترامات برای پذیره شوند. امیدوارم این جور صحت من سر حال بشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت بتن داشته باشن.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیلی برنامه شما خوبیه. مادر خوب نیست برنامه گوش کن تا خیلی دمم. این پنجره روایت عشق است به هر شبت، آواز تازه کن و در و بام کهکشان.
تشکر میکنم از برنامه ایتون.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدای شما بالا میشه، هیچ میگم البته دمی دنیای چه غمیه.
درود به اونایی که خطر میکنن و خاطره میآفرینن و آفرین به شما که یا راهی مییابند یا راهی میسازین. امروز پنج شنبه 21 دلو یا بهمن 1400 است. دهه فجر انقلاب اسلامی، روزهای زرین انقلاب اسلامی ایران که سرنوشت یک ملت به سمت صلح و صلاح رقم خورد. تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از گروه خانواده رادیو دری همراهتان شدیم با برنامه زنده باد زندگی، تهیه کننده وحیده حسینیان. بنده نصیر مجاب در قسمت نویسندگی و اجرا. الهام باباخانی صدا بردار. کارشناس دکتر مروارید، روانشناس و مشاور خانواده. گزارشگر نیلوفر نوروزی و فیض احمد محمدی در بخش نتگردی. خب دوستای ارجمند، در بخش موضوعی برنامه که عنوان تغییر در این هفته داشته و به پنجشنبه هفته رسیدیم، از تغییر در محیط زندگی با شما گپ میزنیم. لطفاً پیامتان و صدایتان به برنامه زنده با زندگی بفرستید.
با اینکه تقریبا تمام در وجودم و مثل گذشته که من تقریبا آرامتر بودم، باید دوباره به همون حالت بر بگردم. من ایره دوست دارم که این روزا در خود تغییر بیارم و این تغییر را باید ایجاد کنم.
مثلا بعضی کارها هست، نیست کاراش پس خانه هیچ وقت تغییر نمی کنه. تو هر صبح بیدار میشی باید ظرف بشوری، دک کنی ظرف بشوری، دک بدون اینام نمیشه زندگی کردی. باید چیکار کنی؟ یگان تفریح بر خود آدم داشته باشه، یگان ورزش بره، یگان کتاب بخونه، یگان قهوه ای چای چیزی بخوره، یگان برنامه دلپذیر بر خود ایجاد کنه، با اون میشه کم قشنگ ترش کرد به نظر من.
تشکر از لطف شما. پیامکاتون به دست ما رسیده که در لابلای برنامه خود خواندیم. لطفاً بازم پیامک بزنین با برنامه زنده باد زندگی، برنامه خودتان. اگر در افغانستان هستین با شماره 0-794-71-7144، در ایران 3800-226، آدرس سایت ما parstoday.com/dari. و یادآوری ای که دوستایی که در ایران هستن از طریق تلویزیون‌های دیجیتال میتونن کانال رادیو دری را پیدا کنن و صدای ما را با کیفیت برتر بشنوند. خب دوستان، ساعت 10:12 به وقت افغانستان است. یک بار دیگه به شما وقت بخیر میگیم و خیلی خوش هستیم که بازم فرصتی شده تا در خدمت شما باشیم. امروز از کوچکشی ها گپ میزنیم.
بار کردن کوچ و بار کردن بستره و چیندنش و خلاصه جنجالش که تا هفته ها قبلش و هفته ها بعدش آدم واقعا مانده و زله و خسته میشه. کوچکشی هم خودش کلان تغییر است. حالا چقدر شما مجبور به کوچکشی شدین؟ دلیلش کرای بلند بوده یا نه و دیگه دلیل مجبور شدین که خانه رو تغییر بدین، محل زندگی رو تغییر بدین؟ امروز از تغییر جای زندگی میگیم. فکر میکنین که گپ و گفت جالبی خاطر شد؟ حتما.
در خانم بعض از تغییرات است که می خواهیم روش کار کنیم. هر قدر که در خانه همه چیز در سر جاش باشه و بدل خودتو رو بسازی، راحت تر می باشی و حس آرامش بر آدم میشه. دوست دارم در خانه ای روزا کمی جمجورش کنیم و نظم بسازیم، مثلا یکم تغییرات بریم در شکل خانه، مبل خانه و پرده و اینا موضوعات است که این روزا سرشکار داریم که کم تغییرات بریم.
خب کوچکشی که مردا انجام میده و در کل جای امور رسانه‌ای میکنن که ما کوچکشی داشتیم، ما مانده شدیم، ما زله شدیم، یک کوچکشی در درون خانه است که خانم ها و بانوان خانه انجام میتن که واقعا کم از کوچکشی اصلی هم نیست. قدر جا به جایی ها میشه، قدر انرژی صرف میشه تا بالاخره او تحول و تغییر انرژی بده به اعضای خانواده که همینجا به یک یک شما مانده نباشید. میگیم و تشکر. بنگاه معاملات ملکی داره. ازش پرسیدم که زیادتر به چی دلیل خانه ها تغییر و تبدیل میشن. گفت که بستگی داره که گپ چی باشه. ممکن صاحب خانه کرا را بلند کرده باشه، یا همسایه ها از دست کرانشین بتنگ شده باشن، یا خود کرانشین قصد کنه که به دلیل بره. بالاخره تغییر خانه کم گپ نیست و کسی بی دلیل خدا به جنجال نمیندازه.
یک نواخت در زندگی بودن انسان خسته می سازه، حتی افسرده می سازه. اما به مجرد از این که بتانی در خانه یک کم تغییرات بیاری، حالا اگر هیچی هم از دستت نامد، اگر از یک خانه را به خانه دیگه انتقال بدی، اما لوازمش به یک شکل خلاصه خانه را اتاقاش همون نظم بسازی، این بر انسان سارامش می ته.
خورد که بودیم من یادم میاد که ما و خورکم در پدرم میگفتیم که خوش بال فلانی ها، از قوم نزدیک بود، میگفت خوش بال فلانی ها، اونا هر شش ماه هر یک سال خانه تبدیل میکنن، ما چند سال از دمی یک خانه هستیم. و پدرم یک لبخند عقلاندر سفیه منداخت و میگفت که چه آرزوی دارین شما که هر سال تغییر کنه خانه تان. خب ای عزیز در خدمت شما هستیم و از تغییر در فضای زندگی و تغییر محیط زندگی گپ میزنیم، چه درون خانه باشه چه بیرون خانه، و تأثیرات روانی قضیه روی آرامش اعضای خانواده. نوشته کرده که قبلا پیش خانهشان حوزه امنیتی بود و میترسیدن که کدام انتحار نشوه، اما حالی که حکومت تغییر کرده مشکلات دیگه ای هم پیدا کردن. اهل خانواده یا میمونایشان براحتی رفت آمد نمیتونن چون نیروهای طالب دموری خانهشان گشت و گذار دارن. در فکر شدن که خانه را چه قسم تغییر بتن، خانه ای که سالها در او بوده و از او خاطره ها دارن. خب با هم میریم به شهر کابل. سلام به کابلیای عزیز و همکار خوب ما خانم نیلوفر نوروزی، گزارش شما رو میشنویم.
سلام سلام، وقت همتون بخیر دوستان عزیز و به این قسمت برنامه شما را خوش آمدید میگم. موضوع ما در رابطه با تغییر است و من صحبت میکنم با یکی از دوستانی که در کابل زندگی میکنن. سلام و شما خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های شما، ممنونتون در خدمت هستم.
سلامت باشین، تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. و موضوع ما هم قسمی که گفتم در ارتباط با تغییر است و میخواییم از شما در این رابطه بشنوم که فکر میکنین تغییر در محل زندگی، مثلا تغییر در کوچه و همسایه، چی وقت میتونه مفید و چی وقت میتونه مخرب باشه؟
هر تغییری دو بود داره، مثبت و منفی. وقتی که ما محل زندگی ما رو تغییر میتیم، به یک جای خوب میریم، بدون شک فضا، محیط، ماحول و همسان شیوه زندگی ما فرق میکنه و این اساس تغییر محل زندگی از یک مکان نسبتا بد به یک مکان خوب تاثیرات مثبت روانی داره و این تاثیرات میتونه بالای محیط، بالای امور رفتار خانوادگی و همچنان برای رفتار شخصیتی ما فرق کنه، چون انسان ها سرششان است که تلاش میکنن به تغییر مثبت و ای که از یک مکان زندگی نسبتا ناخوشایند به یک مکان خوب میرن، به این مفهوم که اینها در زندگیشان گام های مثبتی را در جهت تغییر شیوه زندگی و همچنان نوع زندگیشان برداشتن. به این اساس این خوشحالی در میان اعضای خانواده سبب میشه که یک اجتماع سالم ما در آینده داشته باشه.
خب در کنار ازی بیاین نظرتون بر ما بگوین در این باره که زندگی تمام مردم شاهد تحول بود و چیزهای جدیدی را تجربه کردن. فکر میکنین تغییر در نظام حکومتی که اخیراً هم اتفاق افتاد در افغانستان چی تأثیری در زندگی خانواده ها داشته؟
خب تغییر نظام در افغانستان تأثیرات منفی بالای مردم داشته متاسفانه و بالای ما هم داشته، کارمان از دست دادیم. احساس میکنیم که اگر شرایط به چنین شرایط به این حالت احساس میکنیم که اگر شرایط به این حالت ادامه پیدا بکنه، این میتونه وضعیت آشفته بسازه، ولی امید داریم که افغانستان دیگه کشوری نباشه که مثل 4 دهه گذشته نظام به اساس شیوه های غیر معمول تغییر بکنه. و بدون شک ما خوشبین هستیم و تلاش داریم و باورمان به آینده درخشان هستیم. مطمئن باشیم که ما میتونیم کار بزرگتر بکنیم در جهتی که جامعه من شکوفا شود، مستقل تر شود از بعد فرهنگی اجتماعی و بتانیم یک نقشی نه تنها در درخشان شدن کشورمون، بلکه یک نقشی مؤثری در جهان بنیسی افراد خوب و سالم داشته باشیم.
بله، تشکر. شنونده عزیز، همچنان ما در ارتباط با تغییر صحبت میکنیم بوی برادر عزیز، ولی یک وقفه بسیار کوتاه می داشته باشیم. میریم در استودیو گفتای همکاران رو میشنویم و ما باز هم در خدمتتون هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
حکومت تغییر کرده و طالبا با مفکوری خودشان سرتخت شیشتن و این تغییر تأثیر عجیبی روی خانواده احمدشان مانده. شاید مثل اونا خانواده دیگه هم باشه که تغییرات تحمل کرده رایستن. پدرش دکان بنجاره و آرایشی داشت و حال در صرافی کاکایش کار میکنه. همشیرش خبرنگار و فعال مدنی بوده و حال بولانی جور میکنه در خانه و خودش میبره بازار رو مفروشه. و نوشته کرده که ما محصل بودم ولی حال پیسه نداریم و تحصیل الهیش کردیم. احمد میگه که تغییرات مام کم از تغییرات حکومت نبوده. خب برمیگردیم به ادامه گزارش همکار ما خانم نوروزی که گفته بودن یک وقفه کوتاه میخواین تا گفتگو ادامه بدن.
بله، دوباره برگشتیم. شنونده ی عزیز تشکر از همکارانم و صحبت میکردیم و در رابطه میخواییم نظرتون بفهمم که در چندین دهه شرایط متفاوتی را که جامعه افغانستان تجربه کرده، شما نتایج تغییرات فرهنگی و فراموشی یا دوری جوانا را از رسوم کهن خود و خانواده چطور میبینید؟
خب متاسفانه در افغانستان روی مسئله فرهنگ کاری نشده. آنچه که هست ما در تاریخ میخونیم که سرزمین ما یک سرزمینی بوده که در فرهنگ بوده، شعر بوده، هنر بوده و مردان بزرگ بوده. متاسفانه در 100 سال پسین ما نتانستیم که حدی اقل خود در رده کشورهای همسایه قرار بودیم و دلیلش هم عدم موجودیت یک نظامی که در او واقعا مردم، تمام مردم افغانستان خود در او شامل ببینند. به این اساس ما فکر میکنیم که از نظر فرهنگی ما پایین ترین سطح فرهنگ داریم، چون وقتی که ما این دید شخصی است، وقتی که ما برخورد رفتاری مردم رو میبینم، این به ما یک طوری نمایان میشه که ما از نظر فرهنگی متاسفانه هیچ کار نکردیم روی فرهنگ. به این اساس متاسفانه آنچه که ما داریم یک چیز خوب نیست و روی از این متاسفانه مسئولین و سردمدارای حکومت هیچ وقت کار نکردن.
برداشت شما از این بیت شعر که میگن خدا ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، برداشتتون از این بیت شعر چیست و فکر میکنین که چقدر صدق میکنه به شرایطی که در حال حاضر مردم ما تجربه میکنن؟
این شعر از استاد خلیل الله خلیلی هست. او هم یک منتقد نظام، یعنی حکومت ظاهرشاه بود. میگه که با آن ملت سر و کاری ندارم که دهقانش برای دیگران کشت. به این اساس همیشه باید ما تلاش من به این باشه که خودمان سرنوشت خودمان رو رقم بزنیم و اگر یک ملت تصمیم بگیره، جهان در برابر از هیچ کاری کرده نمیتونه. به این اساس به هر اندازه که ما دستمان برای کمک های بیگانگان و کسایی که نگاه سو نسبت به ارزش های ما داره باشه، ما به مو اندازه حقیر و ذلیل میشیم. ما باورمند هستم که مردم افغانستان توانایی رشد کشورشان دارن، به شرط این که نظام ها بتانند مردم دخیل بسازند و از توانایی های مردم استفاده بکنند.
خب از نظر شما تغییر خود آسان تر است یا هم تغییر دیگر را؟ ما میتونیم زودتر خودمون را تغییر بتیم یا هم ساده است که دیگر را بتانیم تغییر بتیم؟
خب مبحث اساسی در هر انسان خودشناسی است و بعد از اینکه انسان خودش را میشناسد در خودش تغییر ایجاد میکنه. این ما هستیم که مسئولیت خود داریم، ولی زیبا هست که بعد از اینکه ما خود اصلاح میکنیم یا تغییر در خود ایجاد میکنیم، بر دیگران هم میتونیم به گونه یک نمونه تغییر ایجاد بکنیم. بس ده ای است که یک پند داریم، میگه چیزی را که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. یعنی باید ما نخست برای خود یک تغییر ایجاد بکنیم و تغییر مثبت باشه، بعد تلاش بکنیم برای دیگران تغییر ایجاد بکنیم. باور شخصی ما ای است که نخست باید ما در خود تغییر ایجاد.
بله، تشکر از شما، سلامت باشید.
ممنون دارم.
ساعت 10:25 به وقت افغانستان خدمت شما اعلان میکنیم و با برنامه خانوادگی زنده با زندگی از رادیو دری از شهر مشهد مقدس همچنان در خدمت شما هستیم. صحبت ما تغییر و تحول در فضاهای مختلف زندگی است و یاد کنیم از گذشته ها که چی یک وقتایی بود که بازی ها مزه داشت بین همگی، چه خردسالا چه کلانا، و چی یک وقتایی بود که حتی جوت و دعواهای ما هم از روی ناز و نخره بود، و چی یک وقتایی بود یادش بخیر که مردم انصاف کشت میکردن و مهربانی درو میکردن.
Ooh, 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 نیت برقرار بودم، نیت تایید کل بود، بین دلهای ما پل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. دونا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، تو جه ها کو 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 می سرودن. ملا ده مسجد بود و آیتا ملم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برام نور سفره جا برای خواهران بود. قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا. پور سیاست برگشته آدم وار میمرده، نان به سیاست میخورده، ما به سیاست میخورده، پور سیاست برگشته آدم وار میمرده. او غایتا چی غایتا بود، او غایتا او غایتا او غایتا چی غایتا بود، او غایتا او غایتا.
خب تشکر میکنیم از فرهاد جان دریا و پارچه موسیقی زیبایی که به شما تقدیم شد. خدا مهربان است، انشالله که زندگی به امید خورده شده و روزگار خوب دوباره برگرده به زندگی افغان ها. برنامه زنده با زندگی را میشنوین و ساعت 10:30 و 35 به وقت افغانستان است و فرصت صحبت با کارشناس محترم برنامه. سلام به دکتر سید مروری ارجمند.
منم عرض ادب و سلام خدمت همه و بزرگواران شنونده دارم، در خدمت همه هستم.
بخیر باشین و زنده باشین دکتر صاحب. ما امروز از تغییر در فضای زندگی گپ میزنیم و تاثیراتی که میتونه این تغییرات هرچند جزئی هم باشه روی روحیه اعضای خانواده چقدر میتونه داشته باشه.
بله من در خدمت شما.
بزرگوار هستین، مشتاقانه میشنویم.
ما در طول هفته در مورد تغییر صحبت های مختلفی رو داشتیم.
بله
امروز میخوام چون بحث جنبندی هست
درست
اشاره بکنم که خب تغییر حتما اشاره کردم این نیستش که در ما مثبت باشه، میتونه تغییرات چی باشه خدای نگرده
منفی
باشه، ولی تغییرات که آگاهانه هست و تغییراتی که در حقیقت من با علم و آگاهی انتخاب میکنم و بعد مدام نظارت میکنم بهش، میتونه منتج به چی بشه؟ نتایج خوب بشه. ما تغییر تو زمینه‌های مختلف داریم. سخت‌ترین تغییر در زمینه فردیه، یعنی من اگر بتونم خودم رو تغییر بدم، چون فقط منظورم در حقیقت به خودم میرسه، به دیگران نمیرسه. من نمیتونم در حقیقت دیگران رو عوض کنم و نمیتونم من اجتماع رو عوض کنم. من باید بتونم خودم رو عوض کنم و بعد از تغییر خودم در حقیقت در اجتماع اثرگذار بشم. به همین دلیل در زمینه فردی شناخت افکار و باورهایی که در من هست و آسیبزا هست.
درست.
از یک طرف. یا گاهی اوقات من رفتارهایی رو نشون میدم که به دیگران چی آسیب میرسونه، دیگران از من دور میکنه.
بله.
یا تکانه دارم. تکانه یعنی اینکه محرکهای آنی میاد، همین که میگم من نفهمیدم دست خودم نبود، نتونستم جلو
بله
خودم
بله.
بگیرم.
بله بله بله.
اینها رو من اگه شناسایی کنم و شروع کنم به خودم تغییر ایجاد کردن، در حقیقت بزرگترین خدمت رو به خودم کردم. به همین دلیلی که تو مهارت و مهارت‌های زندگی اولین مهارت مهارت خودآگاهی است.
درست.
که تو خودت نسبت به خودت آگاه باید باشی و این آگاهی و این مدیریت خود رو بر خودت مدام و مستمر داشته باشی.
بله.
بعد یه تغییر داریم در زمینه خانوادگی. خب من اولین جایی که اگر وقتی رفتم ازدواج کردم، خب یادم باشه که من باید بتونم تو روابط با همسرم یک فضای کاملا عاشقانه و عاطفانه ایجاد کنم، به گونه ای که دلمون بره همدیگه چی بشه؟ تنگ بشه.
بله بله بله.
این تغییر اگر اتفاق بیفته در فضای خانواده، تو روابط والدین با فرزندان چیکار میکنه؟ اثر میذاره. و بعد من میتونم روابط خودم رو در حقیقت با اعضای درجه اول خانواده خودم، خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم و بعد با فامیل ارزیابی کنم و تغییرات لازم رو تو روابط ایجاد بکنم از طریق کار روی خودم.
درست.
چون ما تو ارتباط همیشه اولین اصل ارتباط میگیم که ارتباط از من آغاز میشه.
بله.
من آغازگر ارتباطم. مثل این میشه که شما پشت فرمان اتومبیل میشینید، تو شهر حرکت میکنید، دیگران چگونه رانندگی میکنن خیلی مهم نیست.
بله.
میتونه شما رو محدود کنه، اذیت کنه، ولی شما چگونه رانندگی میکنید خیلی مهمه. به همین دلیل شما باید بتونید خودتون رو مدیریت کنید.
درست.
یه تغییر خواهیم داشت در زمینه شغلی. خب طبیعتاً من امروزه که ما نگاه میکنیم، من اول گفتم که یک حیطه زندگی ما فعالیت‌های درآمدزای ما هست.
بله بله.
من باید بتونم مهارت و حرفه و در شغلی که هستم توانمندی خودم رو چی ببرم بالا.
بله.
اگر خدای نکرده من تعلل در کار دارم، کارها رو دیر شروع میکنم، کارها رو پیگیر نیستم، ناتمام میذارم، در حقیقت خودم رو ارزیابی کنم.
بله.
یک مثال معروف هست، میگه که آن را که در خانه کس است
یک هفته
بس است.
بله.
یعنی در حقیقت برنامه شما در یک هفته اینجوری اثرش این خواهد بود که شنونده شما و منی که گوینده هستم در اینجا و نقش پیدا کردم در کنار شما باشم، وقتی که داریم میشنویم، حرف میزنیم، واقعا فکر کنیم که خب ما کی هستیم، ما داریم چه کار میکنیم.
بله.
آیا من خودم روی تغییرات خودم دارم کار میکنم یا نه. به همین دلیل تو زمینه شغلی خب بعد من میتونم چه کار بکنم، در حقیقت خودم رو مهارتامو ببرم بالا.
بله.
یه تغییر تو زمینه اجتماعی داریم. ما در اجتماع نقش شهروند رو داریم، نقش کارگر رو داریم، نقش کارمند رو داریم، نقش‌های مختلف رو جا می‌کنیم.
بله.
بازی می‌کنیم.
بله بله.
اجتماع از ما ساخته میشه. اگر ما آدم‌های قوی بشیم، آدم‌هایی بشیم که آگاه، آدم‌هایی بشیم که مقاومیم، آدم‌هایی بشیم که انتخابگریم، آدم‌هایی بشیم که ظلم‌پذیر نباشیم.
درست.
یعنی اجازه ندیم تو سرمون بزنن. آدم‌هایی باشیم که حرف برای گفتن داشته باشیم، ابراز وجود و دفاع از خودمون رو بلد باشیم، از طریق مسالمت‌آمیز، از طریق‌های قانونی، از طرق مختلفی که هست. بعد اونجا کسانی که می‌خوان سلطه‌گری کنن، سلطه‌ورزی کنن در سطح اجتماعی،
بله،
عملاً کارشون چی میشه؟ سخت میشه.
دقیقاً.
و نمیتونن در حقیقت به نوعی ما رو به عنوان یه طعمه دست بسته و چشم بسته و زبان بسته گیر بیارن.
بله.
اینجایی که کار کردن روی خودمون، اجازه دادن به فرزندانمون در فضای خانواده، خصوصا به دخترانمون و بعد پسرانمون، ایجاد ظرفیت رفتاری. چون گاهی اوقات هستش که من وقتی میخوام آزاد باشم باید ظرفیت آزادی رو در خودم چیکار کنم؟ ایجاد کنم.
بله بله.
اونم از طریق چی هست؟ مطالعه، خواندن، درس آموزی و بالا بردن شعور رفتاری و شعور اجتماعی، تا انشاءالله بتونیم وارد یک فضای قابل قبول بشیم و یک جامعه‌ای داشته باشیم که از مشکلات خارج بشه. خصوصا مردم عزیز افغانستان من، برادران و خواهران من، امروز مشکلات زیادی رو دارن، عدیده‌ای رو دارن.
بله.
من نگاه میکنم، اخبار دیشب نگاه میکردم، یعنی چقدر بچه‌ها ممکن در معرض گرسنگی باشن.
بله بله.
خب این دستگیری کمک به هم دیگه و در حقیقت یک همبستگی درونی و حمایت جمعی میتونه یک تغییر مناسب رو در سطح اجتماع ایجاد کنه. من در
یک جان تشکر و خیلی لطف کردین که این هفته هم با برنامه زنده با زندگی بودین. سپاس از شما دکتر سید.
افتخار من. خدا
به خیر باشین و خداحافظ.
خداحافظ.
شنوند آقای ارجمند.
زندگی
زنده باد زندگی
زنده باد زندگی
زنده باد زندگی
زنده باد زندگی زنده باد زندگی
زنده باد زندگی
خب خدمت شنونده های ارجمندی که همچنان همراه برنامه زنده باد زندگی هستن یک سپاس و تشکری را تقدیم کنیم. علی جان صمدی از کادر صحی و از پرسنل درمانی هستن و گفتن که امیدوار هستم همگی سالم و سرحال باشین و به عنوان کسی که کادر درمان هستم روزانه شاهد هستم که تعداد مبتلا شدگان به کرونا در کل منطقه و در دنیا بیشتر شده. لطفاً مراقب سلامتی خود و عزیزانتان باشین. دقیقاً همینطور است و مسئولین صحی عالی در سطح جهانی قبلا اعلان کرده بودند که اومیکرون که آمده با تغییراتی که ویروس کرونا به خودش داده باعث میشه که تقریبا کل آدما مبتلا شوه یا کمتون و ممکن است که سختی سستی داشته باشه. و یک خبر بعد متاسفانه ای که اعلام شده که بیشترین مبتلایان اومیکرون زیر 12 ساله هاست، یعنی اطفال هم شامل میشه. پس خیلی مواظب باشین. خیلی تشکر خانم منیره احمدی با پیامک خوبی که برای ما روان کردین. خانم احمدی نوشته کرده که خوشبختی، تعبیر پیامکش نیست که خوشبختی چیزیست که از درون آدم ها باید به وجود بیاید و ما با تنهایی خود باید احساس خوشبختی رو بر خود مهیا بسازیم. او وقت دیگرا میتونه گزینه هایی در اطراف ما باشه و نه تعیین کننده سبک زندگی برای ما و شما. اونا میتونن کمک کنن، مشاور باشن، اما تعیین کننده و اولویت نمیتونه باشه. خود ما باید انتخاب کنیم. آگاهانه همونطور که دکتر مروری هم اشاره کردن که تغییر باید از درون باشه. خانم احمدی در ادامه اشاره کرده تلاش کنیم اندیشه خود را تغییر بدیم. ما به تنهایی یک انسان کامل و قوی میتونیم باشیم. سلام، صبح بخیر. تشکر از شما خانم احمدی. خب پیامک بعدی از آلا خانم است و نوشته کردن سلام، روز آخر هفته تان بخیر و سلامت. همچنین از شما گفته پنج شنبه ها دل ما هوای عزیزایی را داره که مدت هاست از اونا دور هستیم. همون روزی که دل هوایشان میکنه برای آرامش روحشان هدیه پیشکش در گذشتگان میکنیم، به خصوص پدرها و مادرهای آسمانی. گفته به یاد کسایی باشیم که به خاطرها پیوستن اما وجودشان در زندگی ما تغییرات مثبت زیادی را ایجاد کرده. یقین نعمه تر است و خدا نگهدار پدر مادرای عزیز باشه که در قید حیات هستن و خداوند بیامرزه پدر مادرایی که این عزیزا بین ما دیگر نیستن اما یادشان همیشه زنده است. الفاتحه و صلوات. خب صحبت از تغییر شد، یک سرگذشت دیگرم که شنوندی عزیز ما بر ما روان کرده ایرم بخوانیم. نوشته کرده که طفلک از خود پدر و مادر خوار و بیادر داشت. دهمی حمله های هوایی کوری که طیارهای آمریکایی در افغانستان میکدن، خانواده او هم چند وقت پیش دچار حادثه و تلفات شدن. حادثه که فقط او که بیرون و در کوچه بود زنده باقی ماند. این حال مامایش او را آورده در خانه خودش و حال این طفلک باید به خانواده جدید و شهر جدید آشنا شوه و خوب بگیره و بعضی تغییرات واقعا چقدر سخت است.
It's
یکی از تغییرات خیلی مهمه این بود که تصمیم گرفتم برای آینده خودم تصمیم بگیرم. وقتی اومدم اینجا گفتن که الان فرصت تو استفاده کن، مامان بابا نشون بده که قدم بزرگی که به خاطر ما برداشتن از زندگیشون گذشت ارزش این قدم بزرگشون رو داشت. الان هم به خاطر آینده خودم دارم تلاش میکنم، همین که دوست دارم به مامان بابام نشون بدم که من هم بهشون ثابت کنم که یه آدمی میشم که به هم افتخار کنم. یکی از بزرگترین تغییراتی که تو زندگی پیش اومده بود این بود که سعی کردم آدم ها رو از انسانیتشون بشناسم، بیشتر سعی کردم که مردم رو قضاوت نکنم، سعی کردم که بشناسمشون از انسانیت، از اخلاق، رفتارشون. تغییرات زیادی، خیلی آدم پخته تری شدم، سعی کردم روی پای خودم وایستم.
خیلی خوشحال هستیم از این صحبتایی که همشیری ارجمند داشتن و واقعا توفیق بسیار ویژه و خوبی است که آدم خودش متوجه زندگی خودش شه و تأمل و یک سنجش روی کارهای خود داشته باشه و بعد تغییرات مثبتی را خودش پیش بیاره آگاهانه. خب بازم پیامک بخونیم. محمد علی از تهران نوشته کرده که سلام به شنوندای عزیز و شما عوامل برنامه زنده باد زندگی، سلام و وقت بخیر به خود شما. گفتن که خیلی خوشحال هستم که دو فرهنگ، دو مردم و دو سرزمین در کنار هم هستند و فتنه های روزگار این دو ملت همیشه برادر ایران و افغانستان از هم دور نمیتونه. و گفته که به عنوان یک ایرانی همیشه معتقد هستم که مردم ایران و افغانستان بدور از مرزبندی های جغرافیایی از یک ریشه و فرهنگ برخوردار هستند و گفته افتخار میکنم که بهترین دوستانم از مردم افغانستان هستند. تشکر از هم نواییتم. فردا جمعه 22 بهمن یا دلوس، روزی که سرنوشت مردم مسلمان ایران به دست خودشان و باورهایشان تغییر اساسی یافت، روزی که رژیم استبدادی شاه رفت و مردم اختیاردار سرنوشت خود شدند، مردمی که حالا بیش از 40 چند سال است که تحولات سرزمین خود با رأی و درایت خود پیگیری میکنند. بهمن پیشاپیش تبریک. 22 بهمن یوم الله است.
سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
من پاشایی هستم، اهل مشهد. من 10 ساله بودم، کلاس پنجم ابتدایی دبستان می‌رفتم و دقیقا از راهپیمایی های مشهد شهر خودمون یادم میاد که منم به همراه پدرم و برادرم اینها خیلی از راهپیمایی ها رو شرکت می‌کردیم و خیلی از این گازهای اشکاور، تیراندازی ها و حتی اون حادثه بیمارستان امامزا در مشهد، حادثه ده دی و صفهای طویلی که مردم برای گرفتن نفت وای میستادن و حتی مجروحین که در راهپیمایی ها بودن از نزدیک یادم هست. من حتی یک دفعه تجمعی بود مردم در بیمارستان امامزا داشتن و مقام معظم رهبری اون زمان به عنوان یک روحانی مبارز سخنرانی میکردن، پای سخنرانیشون بودن و شهدا رو از اونجا از بیمارستان امامزا مردم تشییع کردن تا محل بهشت رضای مشهد.
من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته.
هر مسلمان وظیفه داره دینش حفظ کنه و اگه زندگیش هم میخواد زندگیش در پرتو دینش هست. خدا قول داده که از دین خودش محافظت کنه حتی اگر به موی باریک برسه. در طول تاریخ بعد از اسلام خب دین خدا فراز و نشیب داشته، خیلی وقتا با تقویت بوده، خیلی وقتا تضعیف شده. در زمانی که حضرت امام قیام رو شروع کردن زمانی بود که دین خدا در مظلومیت و در ضعف قرار داشت. ایشون مجدد احیاگر بودن، این تونستن دو مرتبه ارزش‌های دینی رو برای مردم یادآوری کنن. مردم هم به مرور با پیام‌های ایشون و با سخنرانی‌ها و مقالات و ارشوت صحبت‌ها و اعلامیه‌هایی که می‌دادن آشنا شدن به ظلمی که دشمنان اسلام برای نابودی اسلام می‌کشن، چه در ایران چه در سایر کشورها. و امام نقطه عطف رو بر نابودی دشمن گذاشتن و اون زمان آمریکا بود، اسرائیل بود و شاه بود در ایران که داشت حکومت می‌کرد و اهداف اونها رو برای استکبار پیاده می‌کرد. امام هدفش رو دور کردن مردم از هدف‌های شاه و آمریکا قرار دادن و مردم هم پذیرفتن، تونستن با قیامی که کردن زمینه‌های تضعیف و ریشه‌کن کردن و فرار شاه رو از این مملکت به وجود بیارن. و در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. امام بنای حکومت رو گذاشتن که این حکومت از اسمش مشخصه به نام جمهوری اسلامی. جمهوری یعنی حکومتی که مردم خودشون برای خودشون انتخاب میکنن و اسلامی هم به این معنا که این حکومت رو برای اسلام و به طبق دستورات اسلام میخوان. لذا حکومت تا الان هم تونسته اون اهداف اصلیش رو که احیا کننده هدفهای اصلی اسلام باشه و دور کننده دشمنان اسلام باشه از این مملکت، تا اینجا با موفقیت پیش برده، گرچه که پیاده کردن اسلام خیلی سخت هست و ما معتقدیم تا ظهور امام زمان اجل الله ادامه خواهد داشت.
خب دوستای ارجمند، انشالله فردا جمعه رادیو دری در همین ساعت 9:05 دقیقه است که یک ویژه برنامه انشالله داریم با مناسبت 22 بهمن که انشالله شنیده و برنامه هم باشین. یک بار دیگه تبریک میگم. روز پنجشنبه است و برنامه زنده باد زندگی مطابق معمول بخش نتگردی را داره. سلام به فیض احمد محمدی همکار خوبم، مشتاق هستیم که از شما بشنویم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم و شنونده های خوب این بخش نتگردی. گزارش اولی را آغاز میکنیم با خبر خوشی که طی این هفته در ولایت هرات اتفاق افتاد و خیلی از بازدید کننده هم بهش واکنش نشان دادند و گفتند که باید هرچه زودتر در تمامی افغانستان این اتفاق خجسته روی بده. گشایش مکاتب افغان ترک با حضور دختران در ولایت هرات بود. دانش آموزان لیسه دخترانه هرات سال تعلیمیشان با امید و خوشی آغاز کردند. تصاویری از دختران نیز منتشر شده که در صف نشسته هستند. مکاتب افغان ترک زیر نظر بنیاد معارف ترکیه اداره میشه و در سطوح مختلف ابتدایی و متوسطه کابل و شماری از شهرهای دیگر افغانستان از جمله هرات فعال هستند. کم کم فصل نهارشانی هم در افغانستان فرا میرسه و خبری که در حوزه غرب کشور منتشر شد و در سایت‌های مختلف هم بهش اشاره شده ایست که 150 هزار نهال در ولایت فرا غصب میشه. اداره زراعت ولایت فرا در فصل نهارشانی برای کشاورزان، مردم و ادارات دولتی بیش از 150 هزار نهال توزیع کرده است. این برنامه به هدف رشد فرهنگ نهارشانی، سرسبزی و شکوفایی شهر فرا راه اندازی شده. مولوی عبدالمؤمن فیصل رئیس اداره زراعت و آبیاری فرا گفت که برای مردم حدود 100 هزار نهال توزیع شده و در مناطق مختلف غرس خواهد شد. او از مردم خواسته که در زیبایی و مراقبت از نهال و محیط زیست کوشا باشند. و اما در یکی دو سال اخیر و به نسبت ناامنی هایی که در مناطق مختلف غرب افغانستان هم وجود داشت، 13 سایت مخابراتی شرکت سلام در این حوزه از کشور متاسفانه که تخریب شده بود و اخیراً مسئولان اداره مخابرات ولایت هرات از ترمیم مجدد 13 سایت تخریب شده شرکت مخابراتی سلام در زون غرب افغانستان خبر دادند. محمد نعیم نوید وارسی کننده ریاست مخابرات ولایت هرات گفت این 13 سایت تخریب شده در ولایت‌های هرات، فرا، غور و بادغیس بوده که دوباره ترمیم و فعال شدند. این مقام همچنان از فعالیت دوباره 5 سایت تخریب شده فایبر نوری در ولایت هرات خبر داده و گفته که کار 5 سایت تخریب شده SDH و GSM شامل ولایت‌های هرات، فرا و بادغیس هم جان دارد. و افزود این سایت‌ها هم به زودی فعال و در اختیار استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت. خبر دیگر این که مسئولان انجمن سرطان هرات از افزایش بی‌سابقه امراض سرطانی در افغانستان به ویژه ولایت هرات خبر دادند. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول انجمن سرطان هرات گفت از ماه